بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله چهارم از مسائل حد مرتد بود. این مسئله دارای سه فرع بود. فرع اول این بود که شخصی دارای فرزندی هست، پدر و مادر مرتد میشن، فرزند هم بعد از بلوغ اسلام رو نفی میکنه، آیا این جزء مرتد محسوب میشه یا نه؟ اقوال ثلاثه در مسئله بود، اقوال رو گفتیم و مختار ما این شد که این شخص نه مرتد ملیه نه مرتد فطریه، هیچ کدام. دلائلمون ذکر کردیم، یکی دو روایت من امروز برای تکمیل این بحث میخوام بخونم. فراموش نشه دو روایت برای تکمیل این بحث که این بچه مرتد اندل بلوغ اسلام و نپذیرفته، این بچه نه مرتد ملیه نه مرتد فطریه. دو روایت برای اینه. این دو روایت هر دو ضعیف السند است. قبلا بگم اولیش دلالتش هم قابل گفتگوست، ولی دومی دلالت خوبی داره، هرچند سندی نداره. بنابراین در نهایت مؤید برای مسئله ما میتواند بشود. این دو روایت سابقا به یه مناسبت دیگری خونده ایم، اما اینجا هم میخواهیم به همین مناسبت بخوانیم. یکی حدیث یک باب دو هست، دومم دوی باب دو. حدیث یک باب دو و دوی باب دو از ابواب حد مرتد. حدیث یک اینه: عبید بن زراره عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی یختار و شرک، یختار و شرک و هو بین ابویه. سبی یختار و شرک، این یختار و شرک یعنی کی؟ یعنی وقتی بالغ شد، حالا که نابالغه و این منظور باشه. یختار و شرک و هو بین ابویه، قال لا یترک. لا یترک یعنی چی؟ یعنی تعذیرش میکنی یا نه استتابه میدیم، اگر توبه نکرد ادام. این دو احتمال. قال لا یترک و ذاکه ازا کان احد و ابویه نصرانیان و ذاکه اذا کان ابو احد و ابویه نصرانیان، یعنی یکیش مسلمان باشه، یکی مسلمان باشه. پس استدلال به این روایت منوط به سه چیزه. استدلال به این روایت برای مختار ما که لا ملی و لا فطری منوط به سه چیزه. اول این که میگه ابا احد و ابویه نصرانیان، مفهوم ازش بگیریم، یعنی احد و ابویه مسلمان، یکی از دو پدر و مادر مسلمان باشه تا این هم بله مسلمان باشه. دوم این که اختار الشرک یعنی بعد البلوغ، یعنی اختار الشرک بعد البلوغ. سوم این که فرمود لا یترک، یعنی تعذیرش میکنن نه استتابه. اگر بگیم لا یترک یعنی تعذیرش میکنن، شاهد بحث ماست. بچه ایست، پدر یا مادرش مسلمان بوده، بزرگ شده، اختیار کفر کرده، تعذیر میشه. خب این دلیل بر این است، نه مرتد ملیه نه فطریه. چرا؟ بله، پدر و مادر هر دو مرتد بشن، ولی این وقتی پدرش هم مسلمانه، این به طریق اولا اگر مرتد بشه شامل حال بحث ما میشه، به قیاس اولویت شامل حال ما میشه. توجه داری؟ این مال جایی است که میگه یکی از اینها مسلمان. خب وقتی کان احدهما مسلمان، معامله مرتد فطری و ملی نمی کنیم. اگر پدر و مادر هر دو مرتد بشن، به طریق اولا نباید معامله مرتد فطری و ملی کنیم. این به درد مسائل آینده هم میخوره. منتها میگن ظهور لا یترک، این از حد مرتد جاری میشه. حالا حدیث بعدی رو میخونه میبینه نه، ظهورش این از کتکش میزنن فقط. شاهد داریم در حدیث بعدی، شاهدی بر این حدیث هست. علا کل حال من نمیگم این حدیث دلالت داره، گفتم دلالتش هم زیر سؤاله. اگر این سه تا نکته درست بشه، پدر و مادرش یکیش مسلمان یکیش کافر یکیش مسلمان، که به طریق اولا بتونیم بیام اینجا، دوم هم لا یترک یعنی تعذیر، سوم هم اختاره یعنی اختاره عند البلوغ، اگر این باشه خوبه. اگر یکی از این سه نکته رو شما یا دو نکتهش حداقل ایراد کنید، این دلالت میره زیر سوال. از اولم عرض کردم این دلالت دلالت احتمالیه. حالا سند چیه؟ سندم مشکل داره، زیرا در سند قاسم ابن میدید سند قاسم ابن چیه؟ قاسم ابن سلیمانه. قاسم ابن سلیمان یه نفر بیشتر نداریم در رجال تو اونجایی که ما دیدیم، و این آقا هم یا مجهوله یا ضعیفه، یا مجهوله یا ضعیفه. بنابراین سند بقیه رجالش خوبه، فقط مشکلش قاسم ابن سلیمان، ظاهرن بقیه مشکلی ندارن. حالا اون جد و جده رو فعلا باز قاطیش نکنیم، اجازه بدید. چی؟ عرض کردم اگر گفتید روایت یا اعم یا ناظر به حال بلوغه، اگر من گفتم خیلی خوب، پس این اگر قبول نکردید، نکردید دیگه. ما هم که گفتیم به سه تا احتمال و هم زمیمه بکنید دلالت این روایت خوب میشه. اگر اینها را قبول نکردید، نه بیش از این معطل نشیم، این روایت دلالت پا بر جایی نداره، قابل چک و چکه. و اما حدیث دوم، ابان ابن عثمان، ان ابان ابن عثمان ان بعض اصحابه، باز مشکل سند داره. ان بعض اصحابه یعنی چی؟ حدیث مرسل است ولی دلالتش خوبه. اون اگر مگر سه تا اگر مگر اینجا نیست. فسبی ازا شبه، شاب بشه، زاشن بالغ بشه، این دیگه احتمال غیر بالغ بعیده. ازا شبه جوان بشه، بالغ بشه. فختار نصرانیه، اختیار نصرانیت کرد. و احد و ابویه نصرانیون، یکیش نصرانی یکی مسلمان، او مسلمین او مسلمین، هر دو مسلمانن دیگه بهتر. قال لا یترک، راش نمی کنی مثل همون لا یترک، منتها زیلش توضیح داره. ولکن یضرب علی الاسلام، ولکن یضرب علی الاسلام، این ظاهرش اعدام نیست، ظاهرش این است که اعدام نداره. خب با این که پدر و مادرش هر دو مسلمان بودن یا یکی مسلمان بوده، در این حال این حکم مرتد فطری و ملی برش جاری نشد، ما نهنویی به طریق اولا میشه. برای مسائل آیندمون هم خوبه، برای این مسئله هم خوبه. به طریق اولا پدر و مادر که مسلمان نباشه، خب نباید ما اینو مرتد فطری بدانیم و مرتد ملی بدانیم. حدیث دوم دلالت خوبی داره، ولی افسوس که سند به درد خوری نداره، کاری به مخالفت عامه هم نداره، عامه متعرض این مسئله علی ظاهر نباشن که از اول. بابا شبه شاب، شاب این جوان، چرا اعدام؟ عجب، در وسط دعوا چنان نرخ طی می کند ایشون که خودش هم توجه نداره. اول الکلام، کسی از اول بلوغ اگر اسلامو نپذیرفته از اول کافر بشه، ما اینو مرتد نمی دانیم، نه ملی نه فطری. ملی و فطری آن است که اول اسلام بپذیرن، این در عمرش اسلام رو نپذیرفته، این به حکم الاسلام بوده. حرفای دیروز فراموش نکنید، این به حکم الاسلام بوده، نه مسلمان واقعی. مرتد آن است که مسلمان فعلی واقعی بشود بعد برگرده، این به حکم اسلام بوده. و آدمی که به حکم اسلام اگر از اول بلوغ اسلام رو نپذیره، لا ملیون ولا فطریون. هازا تمام کلام در فرع اول، بریم سراغ فرع ثانی. معیار از زمان نطفه تا زمان تولد، اینا درست، این یه شرط، دو تا شرط داره، یه شرط دیگر هم داره، بالغ که شد مسلمان بشه بعد برگرده، این شرط دومه، اون یه شرطه، این یه شرط دومه. ارتد عن الاسلام بالفعل، اونو که ما بر نگشتیم ازش، انعقاد نطفه یا تولد هر کدام گفتیم باید علی الاسلام باشه، یه شرطه. شرط دوم این از بادر که میشه اشهد ان لا اله الا الله بگه بعد برگرده. و اما مسئله دوم، مما ذکرنا ظهر الحال فی المسئله الثانیه، دیگه گذشتیم از این، عرض کردیم گذشتیم، مما جواب دادیم دیروز همشو. مما ذکرنا ظهر الحال فی المسئله الثانیه، مسئله ثانیه چی بود؟ این بود که ولد مرتد فطریه. تا به حال بابا مادر مرتد ملی بودن، حالا پدر مادر مرتد فطری شدن. ما میگیم هیچ تأثیری نداره در وضع این بچه، چه فرق میکن به حال این بچه؟ این بچه نطفش منعقد شد در حال اسلام و تولدش در حال اسلام، تبعیتم داشت، مدتی هم تابع پدر و مادر بود و مسلمان بود. مثلا بچه 2-3 ساله شد، پدر و مادر مرتد فطری شدن، چه فرقی داره در مباحث گذشته؟ همون دو بحث سابق اینجا میاد. اول بفرمایید این پدر و مادر برگشتن، آیا این بچه باقی به حکم اسلام میمانه یا این بچه هم همراه خودشون طبعا میکشانن به کفر؟ دو تا دلیل دیروز داشتیم، یه استصحاب دلیل داشتیم، یه مسئله دفن میت مرتد، همونا میاد اینجا. یه استصحاب داشتیم، یه مسئله دفن میت که اگر مادر مرتد باشه باید ببرن در مقابر مسلمین، این جنین به حکم اسلام ارتداد مادر باعث ارتداد جنین نمیشه. جواب دادیم از استصحاب، جواب دادیم از حکم مربوط به مادر مرتد، این همون بحثا اینجا میاد. حالا پدر و مادر مرتد فطری باشن یا پدر و مادر مرتد ملی، چه اثری داره؟ و ها کذا اقوال ثلاثه ای که درباره این بچه بود، اذا بلغ و اختار الکفر. قولی بود به این که این بچه مرتد فطری، قولی بود به این که این بچه مرتد ملی است، قولی هم بود قول ما که نه ملیه نه فطریه. چرا؟ چون مسلمان واقعی این بچه هرگز نشد. این بچه مسلمان حکمی بود، تبعی بود، از اول بلوغش کافر شد، از اول بلوغش کافر شد، هرگز اسلام واقعی را نپذیرفت، تبعی بود. و اسلام تبعی کافی برای صدق عنوان ارتداد نیست. در ارتداد اسلام فعلی شرطه. پس این بچه لا مرتدون فطریون، لا مرتدون ملیون، پدرش مرتد فطری، مادرش مرتد فطری، چه ربطی به این بچه داره؟ بله، ممکنه بگیم صحت عبادات سبی رو با حکم اسلام، نه، اون سبی که اسلام قبول کرد عباداتش هم صحیحه، نه اسلام تبعی، ولی مسئله ما این است عبادت هم نکردی، به امیش هم نماز نخوندی، این بچه هرگز هم اسلام رو نپذیرفت، طبعا بود. از اولی که بالغ شد وقت مسیحی شد. مسئله رو عوضش نکنید. دیروز که گفتیم اینا رو چرا تکرار میکنین، میگن مبتنیه برای این است که آیا اسلام تبعی تمام احکام اسلام واقعی داره یا نه. دیروز گفتیم خیلی خوب، شما باید ثابت کنی که تمام احکام داره، نه من منکر. من منکرم، من میگم منکرم بیش از طارت و نجاست و قتل و اینا ثابت نشده. وقتی نشده الحدود تو را به شباد، شما باید ثابت کنید تمام احکام داره. مگر دیروز یادتون، اجازه دیگه بحث نکنیم، مگر یادتون رفته دیروز کلام محقق اردبیلی رو از کتاب مجمع الفائده نقل کردیم، فرمود اسلام تبعی بعضی از احکام اسلام رو داره، بیشترش ثابت نی. از منکر دلیل نمیخوان، از مدعی دلیل میخوان. شما که میگی جمیع الاحکام الاسلام الواقعی یترتب علی الاسلام التبعی حتی حکم الارتداد، شما باید ثابت کنی. من که منکرم، میگم قدر متیقنش طهارت و نجاست و امثال اینا اسلام تبعی بیش از این نی. من دلیلم آوردم، گفتم کلمه ارتده واقعا صد نمی کنه، واقعا کلمه ارتده صد نمی کنه. حدیثی هم که الان اینجا امروز نقل کردیم، اون حدیث هم باز شاهد ما میشه. خلاصه کنم معطلتون نکنم، شما معطل نشین، برم مسئله سوم مهمه. خلاصه هیچ فرقی بین مسئله اول و دوم نیست، نه از نظر ادله نه از نظر اقوال. اگر مرحوم امام قدس سره شریف این دوتا رو در تحریر الوسیله از هم جدا کردن، این به خاطر وضوح و خفا بوده ظاهرا، که اولی واضح تره، اونی که پدر مادرش مرتد ملیه واضح تر از اینه. فعلا هیچ فرقی بین مسئله گذشته و این مسئله نیست. ما احکام نمیتوانیم، احکام مرتد فطری و نه احکام مرتد ملی، بر این جاری کنیم. فرق نمی کنه. میگن بچه‌ای که زیر چتر اسلام بزرگ شده یا با پدر مادرش رفته میان بلاد کفر، تفاوتی نمی کنه. برم سراغ مسئله سوم و هو العمده. روایت کدام؟ مرسله و رواز صدوق و اسناد یعنی فضاله ان ابان. سند صدوق اگر به فضاله خوب باشه، فضاله خوبه، فضاله خوبه، ابانم خوبه. اگر سند صدوق به فضاله خوب باشه، سند حدیث هم زنده میشه. میبینیم سند صدوق و فضاله و دوم سند چم ممکنه زندش کنیم. باشه، تا فردا که صحبت کنیم. و اما مسئله سوم، حالا میرسیم مسئله سوم. پدر و مادر کافر نشدن. فرع سوم از مسئله چهارم این از پدر و مادر کافر نشدن. پدر مسلمان، مادر مسلمان، یا یکیش مسلمان، یکی هم کافیه. این بچه ناقلا عذاب در آمد، از اول بلوغ، از هر نصرانیه، از هر یهودیه، از هر لادینیه، علمانیه، لایک ها عربا علمانی میگن، اظهار بدینی کرد، یا نصرانیت یا مسیح، از اول بلوغ، هیچ زمانی اظهار اسلام نکرده بود، پدر مادر مسلمان. یه همون چیزی که امروز محل ابتداء ما هست، سابقا هم ما بحثش کردیم، ولی من میخوام الان یه توضیحات بیشتری درباره این مسئله بگم، چون در تحریر متعرض شدند و محل ابتلاع هم هست. امروز پدران مادران مسلمانی دارند که بچهشون از اول بلوغ اظهار اسلام نمی کنه. از اول بلوغ رفته از جز گروهک های الهادی، یا نه بچه آدم خوبیه اما میخواد تحقیق کنه، تقلید قانعش نمی کنه، هنوز پایه های معارفش قوی نشده. خیلی یا در اوائل بلوغ گرفتار همه حالت میشن، یعنی رشته تقلید رو پاره میکنه در عقاید، هنوز هم خودش به جایی نتوانسته برسه. این خیلی محل ابتلایه. این بچه ها آیا محکوم به حکم مرتد فطری هستن یا نه؟ پدر و مادر مسلمان دیگه، نطفه هم منعقد شده. باز در اینجا سه قوله، سابقا دو قول نقل کردیم ولی سه قوله. قول اول قولیست که شهید ثانی در مسالک انتخاب کرده، فرموده است این مرتد فطری میشه، یکون مرتدن فطری. چرا؟ چراش هم معلومه، از پدر و مادر مسلمانه، اسلام تبعی هم داشته، اسلام تبعی هم فی حکم الاسلام الواقعیه به عقیده شهید ثانی. پس حالا که کافر شده مرتد فطری، لا یستتاب بل یقتل. این قول اول. فراموش نه که پدر مادر مسلمان هر دوش یا یکی، کار به اون مسئله اول دوم نداریم. و اما قول دوم اینیست که در تحریر نوشتن، شاید گروه دیگری هم با ایشون هم صدا باشند، که این حکم مرتد ملی داره. چرا؟ چراش معلومه؟ چون ایشون فرمودن یستتابان. این مسئله سوم و دوم رو گفتن یستتابان، اگر توبه کردن چه بهتر و الا قتلا. پس معلوم میشه اینم حکم مرتد ملی را دارد که باید توبهش بدن، اگر توبه نکرد یقتل. همینه ملی بودن. چرا الان سوال ما همینه، یا فطریش بگیرید یا هیچی، ملی چرا؟ و اما قول سوم قولیست که ما در مسائل قبل انتخاب کردیم، اینجا هم انتخاب میکنیم، لا ملیون لا فطریون. مرتد کسیست که بالفعل وارد اسلام بشود، اسلام را بپذیرد، بعد از آنی که اسلام را پذیرفت برگرده. خب شهید ثانی که می فرماید این حکم مرتد فطری هست، دلیلش معلومه، یکی یک دلیلشون بگیم و جواب بدیم و بیاییم. او میگه آقا هذا الاسلام التبعی به حکم الاسلام الواقعی، این اسلام طبعی به حکم اسلام واقعیه و باید این شخص را مرتد فطری بدانیم و توبهش را نپذیریم. این دلیل شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه. جواب این دلیل که امروز دادیم و دیروزم دادیم، جا چی بود؟ اسلام تبعی تمام احکام اسلام واقعی رو نداره، شما که میگید داره به ثابت کنید، ما منکریم. اسلام طبعی، طهارتی، نجاستی، امثال ذالک، این احکام. اما اسلام طبعی واقعا بیاد تأثیر بذارد حتی در مقام اعدام و مرتد فطری درست کنه، این برای ما خدایی ثابت نیست، چون دلیل روشنی نداریم. تدرع الحدود به شبهات هم اجازه به ما نمیدهد ما این شخص رو بدون توبه اعدام کنیم. این دلیل شهید ثانی و این هم جوابش که ما این جواب رو از محقق اردبیلی در واقع استفاده کردیم. بسیار میگن جواب ممنوعی میشه. روز قیامت بنده رو که بردن در دادگاه عدل الهی به من میگن چرا به مبنای شهید ثانی عمل نکردی یا چرا به مبنای خودت عمل نکردی؟ ما ثابت نمیده، منکر که ثابت نمیخواد بکن. چند بار من جواب بدم به شما، یه باز میگه ثابت کنی. اون بعض بالاجماع تبعیت در طهارت، نجاست، امثال سالک هست، اون بالاجماعی، اما در جمعی احکام ثابت نیست دیگه جانم. وقتی ثابت نیست ما منکریم، دلیل از ما نمیخوان. روز قیامت هم من میگن چرا به مبنای خودت عمل نکردی، نمیگن چرا به مبنای شهید ثانی عمل نکردی. خب پس قول اول رفت کنار و هاکذا قول دوم. قول دوم از قول اول مشکل تری، برای این که یا این اسلام رو شما، اسلام طبعی رو به حکم اسلام میدانی، پس بگید این آقا مرتد فطریه، یا نمیدانید بگید اصلا مرتد نیست. مرتد ملی چرا؟ مرتد ملی چرا؟ این آقا پدر مسلمان، مادر مسلمان، نطفه نطفه مسلمان، تولد تولد مسلمان، این آقا هم در بچگی به حکم مسلمان، حالا بزرگ شده کافر شده، یا این به حکم مسلمان بودنش رو قبول کنید پس مرتد فطریه، یا نه ملی هم نیست فطری هم نیست. مگر اینکه حالا شما بیاد بگی هم به حکم مسلمان هم نی بینا بینه، به این اندازه به حکم مسلمان است که مرتد ملی بشه، این دیگه خیلی حرف عجیبی میشه. بگیم این به مقداری در حکم مسلمان است که مرتد ملی بشود، اما اون مقدار به حکم مسلمان نیست که مرتد فطری بشود، این دیگه حرف عجیبی میشه. بنابراین قول دوم به عقیده ما از قول اول مشکل تره. قول اول میگه من جمعی احکام اسلام رو بر احکام اسلام طبعی بار میکنم، خیلی خوب، هادا مرتد فطری. اما قول دوم نه احکام اسلام بار کرده نه نکرده، بینابینه نمیشه. میگن توصیف اسلام نکرده پس استتابش میدیم. توصیف اسلام نکرده آیا به حکم اسلام بودنش کافیه یا کافی نی؟ جواب بدید نه، یا بگید بله یا نه، به حکم اسلام بودن کافیه یا نه، یا بگید بله یا بگید نه. نشد دیگه، فرار دارید میکنید. و اما قول سوم اجازه بدید، اجازه. من تصور میکنم دلیل قول دوم این است که میگن این به حکم اسلام هست، ولی که چون خون ریختن محل شبهه است، بعضی ها فتوا ندادن، بنابراین تدرع الحدود بیاریم و بگیم قدر متیقن توبه است. تدرع الحدود بیاریم بگیم قدر متیقن توبه است. شاد این باشیم. و اما قول سوم و هو الحق، این بچه مسلمان هایی که از اول بلوغ اسلام رو نمیپذیرند، اینها مرتد نیستند، لا ملیان ولا فطریان. چرا؟ چرا رو دیروز عرض کردیم. روایات میگه من بدل دینه، بدل یعنی دین حقیقی داشت، نه دین تبعی، نه دین حکمی. من بدل دینه، من ارتد عن دینه، من رجع عن دینه، من رغب عن الاسلام. همه اینها ظاهرش این است، مسلمان شد بعد از بلوغ، اسلاما فعلیا حقیقیا، ثم رجع عن هو. ظاهر اینه. میگن یه دوره فلسفه خون، اتفاق اونه که فلسفه میخونن همشون مسلمان نمیشن، بعضی هاشون میشن. بله، نه، اسلام تقلیدی از پدر و مادر، گفت بابا مسلمانه، مادر مسلمانه، راست میگن اینا. اسلام تقلیدی پذیرفت. ما کی میگه خارج از دین شد؟ دینی نداشت. میگه از موقعی که من ممیز شدم به اسلام عقیده نداشت. از اولی که من ممیز بودم به اسلام عقیده نداشتم. شما چی میگی؟ هیچی، تبعی بوده، اما از اولی که ممیز بوده تو قلبش اسلام از اول قبول نداشته. چی میگید شما؟ بنابراین اینا مجازن. من اگر اشتباه نکنم، که ظاهرا اشتباه نیست، سابقا اگر نظرتون بود، صاحب جواهر گفت اسلام حکمی اسلام مجازیون، عبارتش این بود، لیس اسلام حقیقیان بل هو اسلام مجازیون. صاحب جواهر هم اعتراف داشت به این که این اسلام تبعی اسلام مجازیه، ارتد صدق نمی کنه، رجع صدق نمی کنه. خب از فلازالک میگن بلا تکلیف رهاش کنیم، این همه کافر تو دنیا هستن چیکار بهشون میکنید؟ پدر مادر مسلمان، ولی این بچه کافر، این همه کافر تو دنیاست، به اضافه یکی دیگه بهش اضافه بشه، میگن چیکارش کنیم؟ هیچی، کافر. به هر حال اجازه بدید، ما واقعش این است که نمیتوانیم با این احتمالات بریم سراغ این، لا سیما این روایت ابان. اجازه، روایت ابان موردش کجا بود؟ اجازه، اینا استحسانی که شما میگید، روایت امام صادق، روایت ابان، گفت این بچه پدر مسلمان، مادر مسلمان، هر دو یا یکی مسلمان، بزرگ شد، شاب شد، اختار الکوف، فرمود یزرب، نفرمود یقتل. یزرب خیلی خوب، یزرب یعنی یزرب اونو، یزرب علل اسلام، یزرب علل اسلام، علل اسلامش چیکار میکنی؟ یعنی یزرب اونوقا تا مسلمان بشه، گردنش میزنیم تا بعد از آن گردنش زده مسلمان بشه، میزنیمش تا مسلمان بشه. بنابراین قتل نداره، اعدام نداره، مخصوصا اگر سندش اینطور که گفتن نگاه بکنیم، و سندم یه سند صحیح باشه، که یه مدرک محکمی هم از ناحیه روایات دست ما رو میگیره. فردا انشاءالله مسئله پنجم رو مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.